خب دوستان عزیز شنونده وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت رسید به پخش برنامه امشب بدون خط خوردگی.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. اهداف سفر رئیس جمهور به مالزی و ژاپن، تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی، لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی، گلایه ها از تداوم ارز 4200 تومانی در بودجه سال 99، و در بخش ویژه گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به عملکرد دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 2 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به عملکرد سازمان‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها. آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالب همکاران محترمتون همطور عزیزان شنوندگان.
متشکرم آقای دکتر اصفهانی. خب بحث در واقع جلوگیری از افزایش قیمت کالا یکی از وظایف ذاتی سازمان‌های نظارتی در کشور هستش که خب در طی سالهای اخیر به حال با اهتمام قابل توجهی دنبال شده. البته خب این بحث یه مقدار انتقاداتی هم بهش وارد هست، ولی نهایتاً این سازمان ها ماهیتاً وظایفشون هستش که به حال کنترل و رصد بکنن بازار خارج از چارچوب های قانونی افزایش قیمت نداشته باشه. در هفته های اخیر بعد از اصلاح قیمت بنزین در کشور، خب با توجه به اینکه خب کالای بنزین یک کالای استراتژیک هست و به هر ترتیب میتونه بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار باشه، این نگرانی وجود داشت که قیمت کالا افزایش پیدا کنه و خب به هر حال اهتمام دولت هم این هستش که مانع بشه از این افزایش قیمت. بفهمید که دستگاه‌های نظارتی آیا کارویژه خاصی دارن برای این دوره جدید یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که به درستی اشاره فرمودید، با توجه به اینکه اصلاح قیمت بنزین روال در کشور ما اینطور بوده که هر نوع افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت کالاها و خدمات رو داشته توی کشور ما، منتها میزان و نسبتش متفاوت بوده و متاسفانه گاهی خیلی افسار گسیخته و بدون کنترل. یعنی مثلا اگر فرض کنم میزان تاثیر قیمت بنزین حتی در اون کالاها و خدماتی که مستقیما اثر پذیری از قیمت بنزین دارن بررسی میشد، متاسفانه اون واقعیت ها در نظر گرفته نمیشد و برابر سلیقه اون ارائه دهنده خدمات یا کالا افزایش قیمت دیده میشد. خوشبختانه در این مقطع علاوه اون که خب حالا بعضی انتقادات یا نقدهای نسبت به نحوه ابلاغ و نحوه اجرا داشتن و شاید به قول بعضی ها میشد روش های دیگه هم به کار گرفت، ولی در هر حال اونچه که تصمیم گرفته شد از ناحیه دولت این بود که هیچ افزایش قیمتی ناشی از این افزایش رو ما نداشته باشیم. به خاطر همین بلافاصله ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که افزایش قیمتی نباید داشته باشیم از این مقتمه صنعت هم این رو اعلام کردن. به همین خاطر مراجع نظارتی از همون ابتدای کار نظارتی رو تشدید کردن و یه بخشی از اون کار هم خب طبیعتاً به ما محول شد با توجه به این که جزء وظایف سازمان تجهیزاتی بخشش هم همین بحث نظارت هست. اون چه که اتفاق افتاد تقریباً 50% اون نیروهایی که در طرح‌های ویژه استفاده می‌شد در همین طرح اضافه شدن و تقریبا ما گشتمون تا دو برابر افزایش پیدا کرد. سازمان صنعت و عدم تجارت هم دقیقا همین کار رو کرد. اصلاح اصناف بازرسانشون رو به 1500 نفر افزایش داد. طبیعتا این حجم بازرسی ها و این حجم ورود مراجع نظارتی باعث شد که اونجایی که احتمال سوء استفاده هست رو جلوش رو تا حد زیادی بگیرن. البته در وقت مورد ما شاهد افزایش قیمت ها بودیم که به شدت ورود کردیم و آماده شدیم و جلوش رو داریم میگیریم. بخشش هم متاسفانه هنوز اون جو روانی حاکمی که عرض کردم تصور این بود که مثلا فرض فرمایید اگر قیمت بنزین دو برابر شد راننده تاکسی به خودش اجازه میداد که اون قیمت دریافتی بابت هر مسیر حمل و نقل رو دو برابر بکنه، در حالی که خب بنزین یکی از مؤلفه هایی هست که در تعیین قیمت خدمتی که به مردم ارائه میشه اثرگذار هست. افزایش قیمت بنزین به این مفهوم نیست که ایشون به هر میزان درصدی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده اینم افزایش قیمت دستمزد یا خدمات رو بده. به همین خاطر خب جلوی اینها گرفته شد. ما توی بحث تاکسی و مسافربرهای شخصی متاسفانه تو مسافربرهای شخصی که تابع هیچ نظامی و هیچ قانونی نیستن و حداقل این رو میشه بگیم که نظام من نیست کارشون، اینها افزایش قیمت داشتن و خب طبیعتا اینها وقتی زیر مجموعه یک سازمان نیستن خیلی هم نظارت پذیر نیستن، ولی تاکسی ها مراعات کردن از کنم که بارد بارها با افزایش سهمیه بنزین ها کنترل شد جلو افزایش قیمتش و داره انشالله یواشوشون ایراداتی که هست و کسانی که با سهمیه دریافت میکردن و دریافت نکردن یا کم براشون در نظر گرفته شده داره برای اونها برنامه‌ریزی میشه که انشالله ما شاهد افزایش قیمت غیر معقول تو این زمینه نباشیم.
بله آقای دکتر اسفندانی، حالا یکی از بحثایی که مطرح هست راجع به افزایش قیمت کالاها در کشور بعد از اصلاح قیمت بنزین هستش که بالاخره همونطور که عرض کردم بنزین یک کالای استراتژیکه و میتونه بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار باشه. حالا الان یه مثال اگر بخوایم بزنیم، مثلا بنگاه یه شرکت یا کارخونه که یک ماده اولیه رو نیاز داره حتما برای حمل و نقلش باید هزینه‌های بیشتری رو پرداخت بکنه و این حتما روی قیمت تمام شده کالاش اثرگذار هست و اگر ما اجازه ندیم که به هر حال متناسب با این افزایش در واقع هزینه های حمل و نقلش قیمت تمام شدهش رو بالا ببره و نهایتا قیمت ارزش رو با توجه به شرایط اقتصادی کشور که تولید با چالش های زیادی مواجه هست، حتما اون مجموعه تولیدی با مشکلاتی مواجه میشه. میخوام بگم که آیا این مسئله رو هم در این بحث جلوگیری از افزایش قیمت کالا در نظر گرفته شده یا خیر؟
بله، ببینید اتفاقا همین از رو من میکردم که مؤلف هایی که در تعیین قیمت یک کالای حتی کالای تولیدی مؤثر هست، خب یه بخشش مواد اولیه هست که وارد میکنن یا از داخل تعیین میکنن. معمولا مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی ما کمتر نزدیک خودشون هست و یه مسافتی باید طی بشه تا این کالا و این مواد اولیه به دستشون برسه. با توجه به اینکه عمده حمل و نقل کالا در کشور ما ریلیست یا از طریق کنونها انجام میشه، طبیعتا در اونجا ما هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، هیچ دلیلی هم برای افزایش قیمت وجود نداشته. مثلا در بحث گازوئیل مسببه هست که فعلا هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم، الان هم توی افزایش قیمت ها هیچ تغییری نکرده خوشبختانه. لذا اونها نمیتونن ادعا بکنن که ما دستمزدمون رو گرون میکنیم، حمل و نقل ما گرونتر شد، افزایش قیمت کالا داشته باشیم. ولی عرض کنم که در حمل و نقل در اون شهری همین مشکل بود، یعنی کالا از طریق حمل جاده‌ای با کامیون به باراندازها و میادین و انبارهای شهر وارد میشد مثلا در تهران، ولی از اونجا تا بازار وقتی میخواست هم بشه یا تا محل کارخونه وقتی هم بشه باید وانت میبود، وانت هم بزنسوز بود. دقیقا محاسبه شده، یعنی مؤلفه های تاثیرگذار در قیمت بنزین در قیمت حمل کالا، مثلا برای ماشینی که بنزین سوز به اصطلاح کامل هست فقط بنزین مصرف میکنه 9% تاثیرگذار هست. 9% وقتی تاثیرگذار هست با تجربه سهمیه که براشون در نظر گرفتم،
بله،
50% افزایش قیمت داشته. اون 9% باید حد اکثر 4.5% افزایش قیمت داشته باشه حمل کالا. لذا 4.5% عددی نیست که روی خیلی روی مثلا اون تولید کارخونه خیلی اثر بالایی داشته باشه. لذا این هم دیده شد، به اضافه این که خب سهمیه اونها رو اضافه کردن که از این بابت اون 4.5% خیلی رقم قابل توجهی در تغییر قیمت ها نداشته.
ممنونم از جناب علی. آقای دکتر اصفهانی، در
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم، شبتون بخیر باشه.
مؤید باشید،
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص نقش سازمان‌های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح قیمت سوخت در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل سازمان تعزیرات استان تهران.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به مصوبه امروز مجلس که در اون کلیات طرح بانکداری اسلامی کلیاتش به تصویب رسیده و میخواییم با آقای دکتر کامران ندری صحبت بکنیم، کارشناس مسائل بانکی، در خصوص این طرح. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
متشکرم. ما قانون بانکداری اسلامی داریم آقای دکتر الان؟ یعنی من خاطرم هست ما تو این سالها زیاد راجع به بانکداری اسلامی صحبت کردیم، گفتیم قانونش هم هست ولی اجرا نمیشه. الان این مسئله که به عنوان تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس مطرح شده، آیا قرار هست اون رو اصلاح بکنی یا نه نداشتیم، قرار هستش که به حال این بخش جدید اضافه بشه؟
خدمت شما عرض کنم ما قانونی تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 داریم که به طور خاص به مسئله حذف ربا و بانکداری اسلامی در کشور میپردازه.
بله.
البته این طرحی که الان در مجلس مطرحه و کلیاتش امروز به تصویب رسید، تجمیع این قانون با قانون پولیو بانکی کشور مصوبه 1351.
درسته.
این دو تا قانون رو در یک قانون جمع کردن و عنوان کلی قانون بانکداری اسلامی رو احتمالاً براش انتخاب کردن.
یه لایحه اصلاح نظام بانکی هم داشتیم، اونم آوردن تو این طرح گذاشتن، چجوری الان؟
بله، به حسب ظاهر لایحه اصلاح نظام بانکی که معطوف بود به همون اصلاح قانون پولی بانکی مصوب 1351،
بله،
توسط دولت ارائه شده بود، اون رو هم در این طرح در نظر گرفتن و در واقع میشه گفتش که علاوه بر این که این طرح جمع بین اون قانون پولی و بانکی و قانون امانت بانکی بدون رباست، نکات مد نظر دولت در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی رو هم به نظر میرسه که مد نظر داشته.
بله آقای دکتر، در واقع کلیات این طرح اشاره فرمودید، آیا مشخص هستش که در این طرحی که ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس که حالا کلیاتش هم مصوب شده، در واقع اهداف چه هست؟ یعنی چه سرفصل‌هایی رو این طرح در بر میگیره؟
خدمتتون عرض بکنم به طور کلی میشه گفتش که سه تا هدف کلی در این طرح مد نظر بوده. یکی این که قانون پولی و بانکی قانون نسبتاً قدیمیه که از سال 1951 در جریان بوده و بروز نشده. هدف اصلی این بود که این قانون پولی و بانکی رو با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه پولی و بانکی اتفاق افتاده بروز بکنن، به ویژه در حوزه سیاست گذاری پولی و بانکداری مرکزی. این قانون نیاز به بازنگری داشت. مسئله بحث استقلال بانک مرکزی، استقلال مقام پولی در حوزه سیاست گذاری پولی و اختیارات مقام پولی برای کنترل و مهار تورم، مسئله مهمی بوده که در این طرح در واقع بهش توجه شده. نکته دیگه‌ای که ما خلأ قانونی داشتیم، یعنی قانون پولی بانکی به طور کامل اون رو پوشش نمیداد، مسئله نظارت بر بانک ها بود، مسئله سلامت نظام بانکی بود. بانک های ما در این چند دهه گذشته به دلیل این خلأ قانونی رفتار سالمی رو نداشتن. ثبات و سلامت بانکی یکی از دیگر اهدافی بوده که در این طرح متوجه قرار گرفته. و بالاخره مسئله سوم یا سرفصل سومی که تو این طرح بهش پرداخته شده، مسئله هم بانکداری اسلامیه.
بله.
قانون امانت بانکی بدون ربا سال 1962 تصویب شده، لازم بود که در واقع در پاره از موارد که این قانون امانت بانکی بدون ربا مسکوت بوده، مثل مثلا فرض بکنید وجه التزام به جریمه تأخیر تادیه، یا فرض بکنید مسئله سود علن حساب، در این موارد باید بازنگری های انجام می شد که حالا مدعی ادعای طراحان این طرح اینه که تو این زمین ها هم تغییراتی رو در قانون لحاظ کردن و تصورشون اینه که این قانون جدید که الان تو مجلس کلیتش تصویب شده نسبت به قبل پیشرفته ای داشت.
بله، ما موقعی که راجع به بانکداری اسلامی صحبت میکنیم و طرح بانکداری اسلامی که حالا کلیاتش در مجلس مصوب شده، شاید در وهله اول چیزی که به ذهن متبادر میشه از شرایط که ما طی این چند دهه از مباحث بانکی داشتیم هستش که ما یکی از مؤلفه‌هایی که میخوایم سیستم بانکیمون رو به سمت بانکداری اسلامی سوق بدیم این هستش که حتما نرخ سود، چه سپرده و چه تسهیلات، کاهش پیدا میکنه، یعنی حداقل در نرخ سود تسهیلات. آیا این طرح چنین هدفی رو هم دنبال میکنه آقای دکتر؟
نه خیر، این تلقی که از بانکداری اسلامی شما بیان فرمودید به نظرم میاد این باید اصلاح بشه.
بله.
در بانکداری اسلامی نرخ سود متناسب با شرایط اقتصاد تعیین میشه. طبعا
بله.
وقتی شما یه اقتصادی دارید با تورم بالا، نمیتونید انتظار داشته باشید که نرخ سود، حالا چه نرخ سود مربوط به تسهیلات، چه نرخ سودی که به سپرده ها پرداخت میشه، این پایین باشه. بحث پایین اومدن نرخ سود به سیاست گذاری پولی مربوط میشه، نه به بانکداری اسلامی. بنابراین در واقع آنچه که در این طرح به عنوان مسائل حوزه بانکداری اسلامی مطرح بوده، بیشتر ملاحظات شرعی بوده، مثل همطور که عرض کردم خدمتتون، جریمه تخمین تادیه یا وجه التزام، یا یعنی که افزایش بدهی های در واقع تسهیلات گیرندگان به بانک ها به شکل از آخر مزایفه و بلا تکلیف بودن این بدهی ها، اینجور موارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته. مسئله نرخ سود ارتباط مستقیمی با بانکداری اسلامی نداره.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ندری، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس گفتگوی من شنیدید با دکتر کامران ندری، کارشناس حوزه بانک. مجددین مدیر کل دفتر هماهنگی صنعت و بازار دفتر رئیس جمهور در گفتگو با برنامه گفتگوی رادیو گفتگو، راه برون رفت از مشکلات اقتصادی را رونق شرکت‌های دانش بنیان خواند و افزود فرزندان انقلاب نشان دادن همونطور که مشکلات جنگ را پشت سر گذاشتن، مسائل اقتصادی را نیز می توانند مرتفع کنند.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی به بهانه سفر آقای رئیس جمهور به مالزی و ژاپن همراه میشیم با دکتر محمود دهقان، کارشناس حوزه بین الملل، تا در خصوص اهداف سفر آقای روحانی به کوالالامپور و توکیو با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر دهقان سلام بر شما، شب بخیر.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر دهقان بفرمایید که آقای رئیس جمهور در وهله اول و در واقع مقصد اول سفرشون که به مالزی میرن چه اهدافی را دنبال میکنن؟ خب ما بعد از اینکه آقای مهاتیر محمد مجدداً بر سر کار اومده، ضمن اینکه خب تحولاتی در عرصه سیاست داخلی و خارجی مالزی هم رخ داده، به نظر میرسه که آقای مهاتیر محمد رویکرد بسیار مثبتی داره در توسعه همکاری ها با ایران، به خصوص این که در همین یک دو روز اخیر موضعی هم داشت راجع به این که تحریم های امریکا علیه ایران یک نوع دیکتاتوری بین المللیه.
درسته،
توضیحاتتون رو بشنویم.
در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که اشاره کردید، آقای مهاتیر محمد یک شخصیت بسیار شناخته شده، مستقل و بسیار خدمتتون هستم پخته در این زمینه هست و مورد قبول اکثر سیاستمداران جهان به عنوان یک شخصیت کاریزماتیکی که تونسته به هر حال مالزی جدید رو پایه‌گذاری بکنه و از اون جریانات داخلی هفت، میدونید که در اونجا هفت پادشاه در هفت در حقیقت جزیره هستن که اینا با هم سالها قبل از تشکیل مالزی جدید درگیری داشتن و این مهاتیر محمد بود که تونست جمع کنه همه اینا رو و در حقیقت به ترتیب هر کدوم در هر سالی پادشاه کشور باشن، اگرچه خب برای نقش نمادین دارن، ولی تشکیل یک دولت متحد و ورود حوزه سازندگی و بازسازی در حقیقت تبدیل این کشور از یک وضعیت اسفبار به یک وضعیت دولت پیشرفته از تلاشایی که با نام مهاتیر محمد همگام شده، به ویژه ایشون که یک کتاب معروف و یک استراتژی معروفی به نام 2020 داره که خب چند روز دیگه در حقیقت وارد 2020 میشیم و میخواد با چش خودش این تحولات رو ببینه. از این طرف، از طرف دیگه در حوزه سیاست منطقه‌ای، خب از زمانی که انقلاب ایران شکل گرفت، آقای مهاتیر محمد همیشه تقدیر میکرد از جنبش و از حرکت مستقل ملت ایران و در همه جریانات به نوعی موضع‌گیریش تا تحت چارچوب یک شخصیت مستقل بود. در سازمان‌های مختلفی ما با مالزی فعالیت داریم که یکی از مهمترین اونا غیر متعهدها بود و که ما جز بنیانگذاران و مالزی جز بنیانگذاران بود و همچنین اندونزی و همچنین که اشاره کردید در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری های خیلی مستقلی داشت که اشاره کردید به همین اجلاسی که در دوحه برگزار شد و در اونجا خیلی به صراحت تحریم رو تحریم های اقتصادی رو اعلام جنگ علیه ملت ها نامید و تحریم اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه ایران رو خب خیلی محکوم کرد در حالی که خب سیاستمداران دیگری خلاف این عمل کردن. به هر حال ما با این کشور روابط دوستانه داریم، حوزه تجاری وسیعی داریم و طبعا در حوزه مبادلات یک سری مطالباتی داریم در عمده کشورهایی که الان هدف سفر آقای دکتر روحانی مالزی و ژاپن مهمترین اونها هستند که ما مطالباتی رو داریم از محل صادرات محصولات نفتی و یا غیر نفتی که متأسفانه به دلیل سیاست‌های تحریمی آمریکا امکان بازگشتشون وجود نداشته و عمده هدف سفر آقای دکتر روحانی به این کشورها علاوه بر حوزه در حقیقت تشکر از حمایت‌های سیاسی و در حقیقت مشی مستقل اون کشورها هست. بحث دوم مسئله بازگردوندن این مطالبات هست که کانالی رو پیدا کنن که عمدتاً در رابطه با بقیه کشورها ایران تونسته از طریق پول ملی در حقیقت پول ملی دو کشور مبادله پول ملی دو کشور این کار رو انجام بده و بسیاری از رسانه‌ها دارن پیشبینی میکنن که سفر آقای دکتر روحانی بتونه در به مالزی و بعد به ژاپن بتونه راهی رو باز بکنه که ایران دسترسی پیدا کنه به مطالبات نسبتا مهمش در این کشورها و به هر حال یک گشایشی بشه در حوزه اقتصادی داخل.
بله آقای دکتر دهقان، اگر حالا اگر بخوایم راجع به اهداف سفر آقای رئیس جمهور به ژاپن هم صحبت بکنیم که حالا هستالی بخشی از این اهداف رو حوزه اقتصادی و در واقع پیدا کردن راهکاری برای دریافت مطالبات ایران، به نظر میرسه که بخشی از اهداف سفر آقای روحانی هم بحثای به حال موضوعات سیاسی و دیپلماتیک هست. سفر چندی پیش آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن به تهران که گفته شد حاوی در واقع حامل پیام امریکایی ها هست برای در واقع مذاکرات، به نظر میرسه که این بحث یه مقدار سفر آقای روحانی به توکیو رو با حساسیت های بیشتر رسانه‌ای مواجه کرده و خیلی از رسانه ها روی این بحث متمرکز شدن. تحلیل شما چه هست؟
ببینید آقای شینزو به سفری که به تهران داشت و سفری که الان آقای روحانی به اونجا داره و حتی دیداری که در سازمان ملل داشتن در موقع اجلاس مجمع عمومی، متاسفانه با یک سری از انحرافاتی که رسانه‌های غربی عادت دارن انجام میدن روبرو شد و سعی کردن اونو متمرکز کنن حول میانجیگری آمریکا میان ژاپن میان ایران و آمریکا برای ملاقات که از جمله سفر به تهران بحث اون پیام بود و همچنین در نیویورک، در حالی که هم آقای شینزو آبه این رو گفت و هم مقامات ایرانی که اینجور چیزی اصلا در برسان نبوده یا اگر بوده به سطح حاشیه‌ای بوده به هیچ وجه متن گفتگوها نبوده. ببینید که ژاپن کشوری است که به هر حال در منطقه قدرتی برای خودش هست، به قدرت منطقه ایران هم واقف هست کشور و جایگاه ایران در منطقه قبول داره و همین دلیل می‌بینیم که ژاپن به دلیل اون پختگی‌های سیاسی که داره و مخصوصاً شخص آقای شینزو و حزبش، اینها به یک جوری دارن برخورد می‌کنن که اون جایگاه ایران رو در منطقه به رسمیت شناختن و دارن با یک قدرت منطقه بزرگ صحبت می‌کنن. وقتی گفتگو با قدرت منطقه بزرگ هست، طبیعی به حول یک محور محدودی نیست که بعد اگر نشود و بگیم این سفر شکست خورده مثل سفر آقای شینزو به تهرانی و یا ملاقات نیویورک. خیر، حالا هم هر دو کشور اعلام کردن که بحث ما بحث روابط دو جانبه در حوزه مبادلات اقتصادی و مطالبات و همچنین نحوه ادامه اون است. خب خیلی ها دارن بحث میکنن که ممکنه دوباره ژاپن سفارشات نفتی خودش رو از سر بگیره بعد از این ملاقات و یا مطالبات ایران رو که مطالبات انباشته هم در اون دو اسرای حلش رو بتونه پیدا بکنه، اگرچه در این قضایا طبیعی است که ممکنه بر